أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 21 زندگی با امام عصر صلوات الله و سلامه علیه. چند تا سؤال مرتبط با جلسه هست که من میخوانم در این قسمت و پاسخ عرض میکنم، و یک در واقع توجهی به کتابی که یکی از بزرگواران آورده بودند و براشون سوال بود که این کتاب چقدر مثلا مفید است، حالا ایشون روش وقت بگذارن وقت نگذارن، و کسی مثلا به ایشون گفته بود که نه شاید کتاب مناسبی نباشه و حالا براشون سوال شده. من چون دیدم که توضیحی که بخوام برای ایشون بدم میتواند با اشاره به صحبت‌های قدیممون باشه، بدون اینکه کتاب متعلق به کیست یا نمی‌دونم چه کسی چاپ کرده چند جلده، میخوام توضیحی که برای ایشون میخواستم بدم رو عمومی بگم و با هم مشارکت کنیم در اون تشخیص. ببینید، کتاب آمده یک حدیثی از احادیث وجود مقدس خاتم الانبیا سلام الله علیه رو به عنوان حدیث معراج شرح کرده. برای شرح کتاب روایاتی رو ذیل هر موضوعی از این حدیث آورده. پس تا اینجا یه روایت رو آورده، این جمله‌ای که راجع به مثلا موضوع فرض بفرمایید فقره سومشه عنوان داده، ذیلش چند تا روایت آورده. تا اینجا ما اول نگاه میکنیم به اسناد ذیل روایات. اگر از کتب شیعیان و دوستان امیرالمومنین بود بهش اعتماد میکنیم و میخوانیم، چون عمدتا مباحث اخلاقی هم هست. اگر روایت از کتب مکتب خلفا بود بهش اعتماد نمیکنیم و نمیخوانیم. اگه شبیهش در روایات شیعه بود اونو میخونیم، اگر هم نبود میگیم خب این تیکه روایتو با یه روایت از مکتب خلفا و قول ابو هریره نقل کرده، ما کاری بهش نداریم. تا اینجا مشکلی در این کتاب نیست مگر بررسی اسناد. بخش دیگری که داره اینه که در ذیل روایات جمع‌آوری کننده و نویسنده کتاب توضیحاتی داده. حالا من و شما نویسنده کتاب را نمیشناسیم، فرض بکنید دسترسی به سرچ و مثلا بررسی ها اینجوری هم نداریم، میخوام ببینیم نویسنده کتاب و سخنش رو میتونیم بهش اعتماد بکنیم یا نه. من اومدم سراغ مقدمه کتاب. به مترجمم کاری نداشتم، البته حالا دیدم مترجمم بالاخره توضیحاتی داده راجع به نویسنده، ولی میام سراغ مقدمه نویسنده. من آنچه یافتم رو به شما عرضه می کنم، حالا شما ببینید با توجه به آنچه که می دانید ترجیح می دهید نظرات نویسنده رو درباره روایات و شرح روایات بخوانید یا نخوانید. اولا من تا جایی که دقت کردم کوچکترین سخن مستقیمی راجع به وجود مقدس امام زمان علیه السلام در مقدمه تقریبا بله بیش از 20 صفحه ایشون نیامد. این بالاخره اولش توش اشاره به اهل بیت پیغمبر شده، بالاخره شیعه بوده، ولی هیچ اشاره‌ای به نام مقدس امام زمان سلام الله علیه نکرد. دو، ایشون اومده یه همچین جملاتی را در مقدمه آورد. توجه داریم که حجت خدا در عصر و زمان ما وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه است، و اگر حجت دیگری بخواد اشاره بشه باید به حجت درونی ما یعنی عقل اشاره بشه. ایشون در کتاب اینجوری نوشته است. بله. توجه کنید اشاره‌ای به امام زمان سلام الله علیه نیست. به حسب عادت مثلا و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله طاهرین در این حد اهل بیت پیغمبر ذکر شد. جملاتو گوش کنید. در هر دوره‌ای عده‌ای از بندگان شایسته را به توجه به حقیقت فطرت موفق ساخته خدا و آنان به عنایت حق اسرار کتاب و سنت و سخنان امامان و اولیاء علیهم السلام را شناخته و سپس به رهروان راه عبودیت آموخته اند تا مبادا با خاتمه حیاتشان علوم الهی نیستی پذیرند. من بگم چیه؟ حواستون باشه لطفا. میگه عالمانی هستند که اگر اینا از دنیا برند علوم الهی نیست میشود. سوال اول من اینه که امام زمان کو؟ فرض کنین مثلا امام جماعت محله ما رفت، علوم الهی نیست میشه؟ ایشون میگه خدا اولیایی را قرار داده که سخنان امامان رو برای ما بگن، چون با رفتنشون علوم الهی نیست میشه و جویندگان آن در وادی سرگشتگی و گمراهی بمانند، بلکه در پرتو هدایت ایشان بر اصلاح نفوس خود اقدام کنند و حقیقت در وهله اول از ناحیه فطرت و ضمیر ناآلوده برایشان آشکار شود، سپس آنچه را دریافتند به پیشگاه کتاب و سنت به ترازوی سنجش بگذارند. کتاب و سنت. و به رهنمایی هرجویان بپردازند و بدین وسیله هدف خلقت را که عبودیت از سر شناخت و آگاهی و بیداردلی یعنی فلان است تحقق بخشند و حجت را بر همه مردم و به ویژه اهل انکار و خصومت پیشگان تمام کنند. پس تا اینجا سوال اولین شد که ائمه هدا و ائمه که در قید حیاتن چه مسئولیتی دارن؟ شما که گفتی صاحبان علوم الهی و کسانی که از ائمه میگه. نکته بعدی میگه خداوند متعال در عصر ما با خلق دو حجت بالغه و نشانه هدایتگر بر مردم منت نهاد. اینو که میگه آدم میگه خب این داره یک بابی رو میگشاید در توجه به ذات مقدس اهل بیت و راه رسیدن به حقیقت را به نوری ظلمت شکن روشن ساخت. خدایا چه توصیفاتی داره میکنه. یکی از آن دو حجت بزرگ مرد میدان علم و عمل، میداندار توانای علوم عقلی و نقلی، عارف بالله، محبوب خدا. وقتی میگه محبوب خداست دیگه آدم ذهنش از شهاده محسوب خارج نمیشه. عارف بالله، محبوب خدا و اولیاء خدا، همه اولیاء خدا هم او رو خیلی دوست دارن، احیاگر دین و ایمان، برپادارنده ولایت. کی برپادارنده ولایت هست؟ اصلا کسی قرانی ولایت رو برپا دارد؟ ولایت هست. و نجات دهنده فلان، آیت اعظم پروردگار و حجت خدا بر اهل زمین در این زمان، حضرت فلان. یکی از غیر معصومین نام میبره. خب یه حجتش. حجت دوم و دیگری نابغه زمان، گشاینده گره‌های فهم سنت و قرآن. یعنی چی؟ یعنی امام زمانی لازم نیست، اما حرفی که ما گفتیم اینقدر گشاینده علوم و معارف قرآن و سنت داریم که دیگه به امام زمان چه نیازه. شناگر بیبدیل دریای معارف الهی، آموزگار آنها، بزرگ مرد میدان علم و عمل، میداندار توانای علوم عقلی و نقلی، زنده کننده حوزه‌های علمیه، مایه فخر اهل تحقیق و معرفت، صاحب فلان کتاب، آیت حق و دین، حجت، نه اعتقادشه، حجت خدا بر اهل فهم و یقین آقای فلان. پس من از مقدمه کتاب نویسنده اینجور فهمیدم، اگه غلط فهمیدم شما بگید. ایشون در این زمانه دو حجت برای خدا قائل است که یکیشون که محبوب خدا و اولیاست، دیگریشون هم که آیت حق و آیت اعظم حق است. کسی که با این اعتقاد میخواهد روایات اهل بیت علیهم السلام رو توضیح بده، من گفتارش را میتونم بپذیرم یا نمیتونم بپذیرم. ببینید، ما چون قبلا راجع به محتوای کتابا گاهی صحبت میکردیم، خب من نمیدونم، همسایه‌مون نمیدونه، خب باید بدونیم دیگه، باید این دقت رو به کار ببریم. این جملات اعتقادشونه، بازی نمیکنن. یعنی واقعا اعتقادشه که این آقای غیر معصوم آیت اعظم خداست. من میگم این آدم روایات اصول کافی رو دیده یا ندیده؟ اگر روایاتو دیده که آیت اعظم خدا وجود مقدس 14 معصومه. آیات خدا دو نوعه، یک آیت خدا اسم اعظم خداست، اسم اعظم خدا در میان بندگان وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام. خب اینو از روایات داری میگی یا پیش خودت؟ اگر پیش خودت داری میگی که ما به شما ارادتی نداریم، ما غیر 14 معصوم بقیه رو با خط و چوخط 14 معصوم می‌سنجیم. حالا اینشون اومده راجع به روایات کلی توضیح داده. من عرضم اینه که اگر اصل اون روایتی که آورده و توضیح داده روایاتش ما رو منابع شیعی، ما اعتماد میکنیم و میخوانیم. بقیه شو من نمیدونم. من این توضیحی که میتوانستم بدم خدمت شما عرض کردم. این کتاب. و اما سوال، یه سوال بگم، و چون اینا مبتلا به هست و در جلسه هم بحث شده است در جلسات پیشین، مفید فایده است انشاءالله. سوال اینه، ما در برخی از جلسات، چه حالا جلسه خودمون یا بعضی از جاهای دیگری که می رویم، از عذابهای دردناک آن دنیا که در انتظار ماست می شنم. معمولا هم تأثیر گذاره و هشدار دهنده. اما این سوال پیش میاد که چه رابطه ای بین خوف و رجا وجود داره؟ کی و تا چه حد باید امیدوار بود به فضل الهی و شفاعت اهل بیت، و تا چه حد و اندازه باید در ترس و خوف به سر بود؟ سخن درستیه. در بعضی از جلسات بیشتر رجاء رو میگن، در بعضی جلسات بیشتر از خوف میگن. مشهور یک عالمی خیلی از بهش میگفت، گفتن آقا یه خوردم شما از جهنم هم بگید، یه خورده مثلا برای مردم درس آموزه. ایشون گفت جهنم خودتون میرید میبینید، من بهش دیر که نیبینید براتون توضیح میدم. حالا گاهی اوقات ممکنه گاهی بعضی این ورش رو سنگین کنم، بعضی اون طرفشون. من سوال ایشونو در دو قسمت جواب میدم. یک، این که خوف با ترس متفاوته. خوف با ترس متفاوته. ما در روایاتمون ترس نداریم، خوف داریم. فرق خوف با ترس چیه خانم؟ خانم دختر خانم صابخونه. شما دختر خانم صابخونه؟ خواهرزادش. شما بفهمید خانم فرق خوف با ترس چیه؟ بفهم؟
بفهم؟
اولیشو که خیلی خوب گفتیم، دومیشو من یه خورده اصلاح کنم، ترسو که متوجه شدین چی فهمیدم. یه بار دیگه بگم. ترس وحشته، گاهی اوقات وحشت منطقی هم پشتش نیست. من میترسم از تاریکی، میترسم، هیچ منطقی هم پشتش نیست، میگم فقط من میترسم. بله بگید بگید. درسته، درست داریم، درست داریم. خب ترسم بازدارنده است، باز میدار از اینکه من پاهم بذارم رو زمین چون سوسکه. مفهومش متفاوته. خوفه یک نوع خضوع، یک نوع نگرانی از کوتاهی نسبت به اون فرد مقابل، یک نوع نگرانی منطقی توی معنای خوف نهفته است. ما دعوت شده این به خوف و رجا، نه ترس و امید. یه تعبیر خیلی جالبیه، کمتر از یه سال من اینو یاد گرفتم، ولی بعد رفتم تحقیق کردم از یه بزرگوارم پرسیدم، گفتم بله همینه. فرمودند بر اساس آیات و روایات هضمش خورده سخته ها، ولی تأمل میخواد. من خودم کلی توش فکر کردم، تا تأمل کردم تا خدا لطف بکنه یه خودشو بفهمم. فرمودن کسانی که بر اساس قرآن و روایات، کسانی که در بندگی خدا کوشاترند، اینا خوفشون افزون میشود. من رفتم گفتم آقا خب طرف در بندگی خدا کوشاتره، بنابراین باید خوفش کم بشه. گفتن نه، این نه که در بندگی خدا کوشاتره، پرده هایی از جلوش کنار میره، به عظمت حق متعال بیشتر پی میبره، خوفش نسبت به خدا افزون تر میشه. آفرین. و اهل بیت علیهم السلام. البته اون وله ما را همه است، اما اون وله در برابر خدای متعال برای کسی که معرفت افزون تری داره بیشتر است. پس اگر ما میگیم خوف و رجا، اولا ترس را از خوف جدا میکنیم، ثانیاً به نظر میرسه اگر کسی حقایق و نورها برش افزونتر بشه، بر قلبش بیشتر بتابه، در مقابل عظمت خدا بیشتر کوچکی میکنه. و وقت اینجا پاسخ به اون سوالم هست که اهل بیت علیهم السلام واقعا اینقدر در برابر خدا خضوع میکنن و اینقدر بر خواندن این دعا مداومت میکنن، چرا؟ برای اینکه اونا عظمت خدای متعال را بیشتر از بقیه میفهمن، بنابراین در برابر اون عظمت هی عذرخواهی بیشتری میکنه، هی ابراز کوچکی بیشتری میکنه، چون او میفهمد زندگی در عرصه حکومت چنین خدایی چه معنایی داره. من نمیفهمم، من فهم میکنم خدا یکی، منم یکی، من فهم میکنم من صاحبم، در حالی که من صاحب چیزی نیستم، من یه عبدم که هیچ چیز به ملکیت من نیست، هیچ چیز. یه چیز بگید که ملک ما باشه. هر چیزی را به ما دادن خدا بر اون املک است، به اجازه او من صاحب این خودکارم، به اجازه او. او اجازه نده من پل خودم چی دارم؟ هیچ. حالا خودکار و لباس و مبل که خرید و فروشیه و اعتباریه، چشم من مار خودم، نه، پس باید به اذن او باز بشه، به اذن او بسته بشه. دست من مار خودم، نه، پای من مار خودم، نه. او دختری که میگه من میخوام اینجوری زندگی کنم، باید بگیم تو عبدی یا مولایی؟ اگر مولایی هیته حکومتت کو؟ اگر عبدی باید ببینی مولا چگونه میخواد. میگه با عقل من، با فکر من، با دانش من، با تجربه من نمیخونه. میگه ملاک چیه؟ دانش توه؟ تجربه توه؟ اتفاقا اون دزدی هم که اومد طلاهاتو برد، با تجربهش نمیخون که دزدی بده، به این نتیجه رسیده بود دزدی خیلی چیز خوب و شیرینی هم هست. اگه قرار بشه هر کی بر اساس تجربه و نظر خودش عمل بکنه، خیلی اتفاقات در عالم میفته. دور از جونش یه دونه شوهر چموش هم قسمتش شده باشه، بعد این معنا رو بهتر متوجه میشود. میگه خب این جوری کرد، میگه خب اونم سبب فکر خودش عمل کرد، تو هم فکر خودت. او بندگی خدا نکرد، تو هم بندگی خدا نمیکنی، منتها تو در حیطه یک چه میدونم رژ لب و یه دونه ناخون بندگی خدا نمیکنی، اونم در زنداری بندگی خدا نمیکنی. خب مثل هم دیگه این دیگه. ولی اگر ملاک شد بندگی خدا، تو بر اساس بندگی خدا پیش میری، اونم انشاءالله. و اگر او مطابق بندگی خدا پیش نرفت، یه قیامتی هست، آزمونی هست، صبری هست. سوال بعدی رو بگم و جوابشو بعد دیگه بریم سر نماز. خداوند متعال به کسی فرزند نوپایی داده که خوشخواب، آروم، حرف گوش کن، مؤدب، مثل بچه های خوبی که الان تو جلسه دارید، و اینها شوق به مطالعه داره، علاقمند به کسب دانشه. چی؟ نه در تدریج، در بلند مدت. خستگی ناپذیره، کم خوابه، کار میکنه اصلا بدونه که مادر بهش بگه این کارو بکن این کار نکن، خیلی خوب عمل میکنه. یکی دیگه در یه خانواده ایه که مادرش باید دائم قدم به قدم واب به واب و بهش بگه، تازه حرفم گوش نمیده، سرکشی میکنه، ماشین اینو برمی داره، جلسه رو به هم میزنه، داد میزنه، چیز میشکونه، انواع این کارا رو. یه بچه ای توی خانواده خیلی خوب، مؤدب، مذهبی، همه خاله ها متدین، عمه ها همه خوب، حالا عمه ها ممکنه خوب باشن گاهی، حالا احیانا حتی اگه مادر حواسش نباشه، اینا خوب عمل میکنن، درست عمل میکنن. حالا سوال اینه، میگن آیا این تفاوتهای فردی و خانوادگی رو میشه ازش گذشت؟ خب اینا رو که من نخواستم که، این بچه اینجوریه، اون بچه اونجوریه، این بچه رو هر کارش میکنیم سرکشه، اون بچه رو هرچی بهش سرویس میدیم قدانتره. ما داشتیم میگفتیم باید در تربیت بچه ها کوشید تو جلسات قدیم. خب الان من یه بچه اینجوری قسمتم شده، چیکار کنم؟ خواهرم یه بچه اونجوری قسمتش شده، شوهر من اینجوریه، خانم من اینجوریه. خب ما این تفاوت‌های فردی را در این لحاظ نمی کنیم. اگه لحاظ بکنیم کار بر بعضی ها خیلی سخت میشه، اصلا عمر بعضی ها گرفته میشه، برای اینکه من باید بودم بخاطر اینکه بچه‌ام بشینه سر دو خط تکلیف، همسایه بغلیمون بچه‌ش هم مدرسه میاد خیلی خوب شیک میره سر تکلیفش. این تفاوت ها در واقع دیگه یه جمله‌ای رو ننوشتن، آیا این تفاوت ها در نظام عدل الهی، در نظام بندگی خدا قابل توجه کردن هست یا نه؟ اگه بخوام توجه کنیم چجوری باید تحلیل کنیم؟ یکی جواب بده.
خانواده متفاوته.
بله.
حالا شما لازمه این مسئله رو بگید، برای لازمه اعتقادی خود ما تو خانواده‌هامون داریم. شما فرزندی داشتم که خیلی مومن، خیلی حجاب، همه چی، ولی تو طایفه بودیم که کلا بی حجاب. از یه سنی که رفت آمدا بیشتر شد و خودش تونست استقلال پیدا کنه، برگشت دیگه، یعنی تحت تاثیر قرار گرفت.
خب حالا ایشون میگه
دیگه.
آره دیگه، حالا ایشون داره میگه شما که فرزندتون مثلا مثبت شد یا منفی شد به خاطر بعضی تعاملات، با او یکی که بچهش منفی بوده ولی مثبت شده، یا یه بچه‌ای که از اول همیشه خوب بوده.
آها.
خب میگه این یکی، این مادر باید کلی بدو، اونجا اون مادر دویدن نمیخواد، اینجا این مادره مثلا فرض کنیم میگه من با بچه‌م میرم حرم امام رضا علیه السلام، خدا قسمت کنه، من 3 ساعت میشینم بچه‌م میشینه، یکی دیگه میگه من یه رو بیشتر میشینم بچه‌م میگه پشو بریم. خب این تفاوت فردیه، من نمیتونم استفاده کنم محضر امام رضا، خدای چرا اینجوریه؟ این جملهشو میگن، این تیکه خداییشو نمیگن، ولی براشون سوال میشه من باید چیکار کنیم. جواب
Thank you.
این جمله درست. این یه جواب.
یعنی مربی داره زحمت می‌کشه، با زحمت می‌باشه.
این یه جوابه و درست.
مطمئناً توی اون روحیات بچه‌ای که باردار هست ازش و اینکه بعداً به دنیا میاد و چه میتونه چه رفتارهایی در آینده داشته باشه مطمئناً تاثیر داشته. من واقعاً خودم لمس کردم.
خب اینو اگر با اون بحث اختیار جمع بکنیم باید بگیم که بله اینا همش تأثیر داره ولی سلب اختیار نمی کنه. اینا همه زمینه سازه. درسته. یعنی ببینید با وضو بودن در زمان قضا دادن به فرزند و شیر دادن به فرزند قطعا مؤثره. چه بسا دل این بچه رو به سمت زیارت امام حسین بیشتر بکشونه. زیارت عاشورای دائم در زمان بارداری قطعا مؤثره. ولی اون لحظه‌ای که این بچه دلش متمایل به امام حسینه، دوستش هم گفته بابا ولش کن بیا با هم بریم شمال، اون کار اثر میگذاره، دلش رو ترغیب میکنه ولی خودشه که انتخاب میکنه. یعنی اینا سلب اختیار نمیکنه. به همین جهت کسی که بله عبارت دیگه هم گفته بودیم چی بود گفتیم اینا مرجحاته. خب از اون طرفش هم از کسی که ریشه پاکی نداره نمیتونه بگه خدایا من ریشه پاکی نداشتم من اینجوری شدم. میگه تو تمایلت به سمت بدی بود، تمایلت به سمت گناه بود، ولی کسان دیگه هم بودن تمایلشون به سمت گناه بود ولی انتخاب خوب کرد. جواب اول ایشون که درسته، یعنی اگر کسی در انجام وظیفش تلاش بیشتری کنه اجر مضاعف داره. یه موقع شما یه شوهر دارین خیلی مؤدب و خوب، هرچی شما میگین میگه چشم، موم تو دسته دیگه اون سوسکم بهش مطلق نمیندازه. حالا فرض کن، الان نگفتم شما انتخاب کنین که، یا فرض کنیم داری، نه محالم میره ولی حالا هست بعضی پیدا میشه. حالا اگر یه همچین شوهری بود و شما هرچی امن فهمودین راجب رفتن روزه نرفتن به فلان کشور، فلان خرید کردن فلان خرید نکرده اینجوری بود، خب امر شما در تربیت سهلتره. بعد به شما میگه شما با داشتن چنین شوهری چطور وقتی بهش امر کردی که هر شب زعفران بشوره بازم سالی یه بار زیارت عاشورا خوندی؟ خب این از اون ور یه جواب داره. از اون طرف کسی داشت یک همسری که باهاش همراه نبود و اذیت میکرد، این بنده خدا هی تلاش میکرد، هی برای شوهرش هم دعا میکرد، به مادر شوهرش هم التماس دعا میگفت برای که این شوهری یه جوری در مسائل دینی و اعتقادی با این بچه هم و همکاری بکنه، این اجر مضاعفی داره. اونجا سهلتر شما به روزه میرسیدی، اینجا سختتر. اونجا که سهلتر رسیدی باید گامای بعدی رو سریعتر برداری. به شما میگن شما با این همه امکانات شوهری که همه چیز در اختیارتون میذاره ظرفاتون هم میشوره، شما چرا فقط دو تا بچه خوب دارین، پنج تا بچه خوب داشته باشین؟ به اون یکی اجر میدن به خاطر اینکه تلاش بیشتری کرد. این یه جواب بود.
برای بچهش زحمت بیشتری میکشه یه راحتی دیگه ای داره.
آفرین.
و بالعکس اون خانومی که کمتر زحمت میشه یه سختی دیگه جای دیگری داره.
یعنی به یه معنای همه نعمتها با بعضی از گرفتاریها ممزود شده، پخشش کردن به یکی، انگشت کوتاه میفته، به یه نفر دیگه شوهر لجباز میفته، به یکی پادرد میفته، به یکی سردرد میفته، یکی گوشش سنگین میشه، یکی پاش سنگین میشه. ولی اینو در کنار نعمت ها پخش کردن، به یکی چشم بیناتری دادن، حافظه بهتری دادن. اونی که الان این آقا سالهی که اینجا شیطنت میکنه یا بازی میکنه، خب این آقا ساله ممکنه یه نمکی هم درش باشه که در یکی دیگه که صاف میشه نباشه. خب این نمکه رو بهش دادن، شیطنت رو بهش دادن. این هم یه پاسخ خوبی است که اینها با هم ممزوجه در دنیا، در زندگی دنیا اینجوری. دیگه چه پاسخی میدیم؟ بله. یه مفهوم دیگری داره.
سر سوزنش داره خود قرآن هم میگه. سر سوزنش اونجا محاسبه میشه. و اگه ما اینو بدونیم، یعنی اعتماد داشته باشیم به عدل خداوند، دیگه جایی صحبت.
بله، احسن. ولی باید تلاشمو بکنم. یعنی نباید رها کنم. من باید برای هر زندگی متناسب اون زندگی تلاش کنم. یعنی اگر من بگم خب همینه، میش فرمایش شما یه منظر درسته که بابا میزان عدل کاری نداره با ما ها، بذار راحت باشه.
لپتاپ
بخواه، این یکی رو دیگه نمیتونم بدم. بقیه چیزایی که میخواستی میتونم، گوشی خانوما هست میتونی برداری، چای خنک میتونی، هر چی خواهی.
ماما
شما لپتاپ ندارین خونتون؟
دارم که دارم،
نمیدم به اونم، نمیدم. بذاریم من جواب فرمایش ایشون رو حل کنم. حالا ما این تعارف زدیم. بله، بفهم بفهم سوالتونو بگیم.
اینی که
میفهمید
یه چشم بینایی، یه دست، یه پای، چیزای مادی که روی خوشه که
میتونه، بله میتونه چیزای معنوی
قابل مقایسه چیز مادی با یه فضای معنوی باشی، مثلا بچه‌ای یا شوهری که
قابل مقایسه نیست. ولی سخن اینه که اینا برای همه توضیح شده. ببین مثلا یک شوهری خدای نکرده نمازاش خیلی دقیق نیست، خب ولی همین شوهر راجع به خانواده همسرش با انصافه. این هر دو چیز غیر مادیه، ولی خدا به یک خواهری شوهر بی انصاف داده نمازاش بهتره، به شوهری اینجوری داده. من تو هر زمینه ای باید تلاش کنم، تو بخش معنوی خصوصا، چون اینا بیشتر بحث تربیته دیگه. من باید وظیفه‌مو انجام بدم، من کوتاهی نباید بکنم. ولی تفاوت‌های فردی به این معنا نیست که من گرفتار شدم اون گرفتار نیست. به این معناست که من اگه تلاش درست انجام بدم اجر مضاعف دارم، چه به نتیجه برسم چه نرسم. او هم اگر وظیفه داره که اضافه تر کاری بکنه چون همه شرایط براش فراهمه، اونم باید اون کار انجام بده. مثلا اون خانومی که سه شنبه هفته بعد غایب میشه به خاطر اینکه شب سه شنبه دیر خوابیده، خب این همه چیزش فراهمه، صبح سه شنبه میتونسته با هر وسیله بیاد، نیومده. خب اینو دو تا چوب داره، برای اینکه هم کوتاهی کردی در عمل به وظیفت که میتوانستی مثلا بری اگه وظیفت بود، همون بهره ای که باید میبردی رو نبردی، برابر این یه هفته تو زندگی عقبی. ولی حالا یه نفری میگه آقا من روز سه شنبه شوهرم امر کرد تو خونه بمون، فرض میگیریم امر شوهر در اون زمینه مطاع بوده، من سختی کشیدم ولی زنگ زدم به خانم صاحبخونه گفتم گوشی رو بذار اونجا، من جلسه رو گوش بدم ولی از خونه بیرون نمیام، من تلاش کردم، اجر مضاعف بردم، صبرم کردم، حرف شوهرم مثلا گوش دادم، بنابراین بهره های معنوی هم اون طرف میدن. جنبندی این سخن فعلا این. باز اگر سوالی بود در جلسات بعد بهش میپردازیم، برای اینکه نمازمونم دیر نشه. تا اینجا عرضمون این است که آیا این سخن درسته که از تو حرکت خدا برکت میدهد؟ تو سوالات داشتیم. آیا این که تفاوت‌های فردی وجود داره موجب میشود که من احساس کنم محرومم ولی یک خواهری یا یک دوستی محروم نیست؟ نه. سخن این است شما باید هر وظیفه‌ای داری انجام بدی، خدا ممکن است به عمل به وظیفه شما اثر بدهد، ممکن است اثر ندهد. من موظفم بیام اینجا کتابو بخونم، شما شاید موظف باشید بشنوید. این که این دانش تبدیل به نور می شود یا نمی شود دست خداست. خدا به قلب شما نور میده، به خود من که دارم میخوانم نور نمیده، دست اوست. راهش چیه جز استغاثه و توسل؟ چیزی نیست. بله، ولی باز من با دل پاکم بیام، ولی ممکنه خدا به من عنایت نکنه. یعنی خدا اختیار از خودش سلب نمیکنه. من باید عمل به وظیفه کنم. این که خدا حتما برکت میدهد نمیدانم، ولی خدا یه قواعدی رو در عالم قرار داده که اگر کسی میخواد من به عمرش برکت بدم بره زیارت امام حسین، میخواد به مالش برکت بدم بره زیارت امام حسین، میخواد من ببخشمش بره زیارت امام حسین. خدا این قواعد رو قرار داده و به وعده هاش عمل میکند، ولی بقیهش ممکن است به وعده هایش عمل نکند. فرقش چی بود؟ گفتیم تو جلسات وعده به پاداش هاست، وعید به عذاب هاست. خدا به همه وعده هاش عمل میکنه، ولی ممکنه به وعیدهاش عمل نکنه، به رحمت خودش برخورد بکنه. مهم این است که هر کسی ببینه وظیفه‌شه و وظیفه‌شو انجام بده و بدوه برای وظیفه‌ش، رها نکنه. دنیا جای دویدن برای آخرت. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لغن اعداءهم. اللهم لغن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لغن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لغنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنهم. نثار روح گذشتگان، حقداران، ذوی حقوق، پدر مادرها، خواسته اموات صاحب البیت، اونهایی که حق به گردنمون دارن، بخوانیم سوره حمد.